أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی محبت ما به اهل بیت علیهم الصلاه والسلام و معرفت ما رو به اون ذوات مقدسه خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بفرماید، ثبات قدم در مسیر خدمت به اون بزرگواران به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیدواریم که انشالله خداوند تبارک و تعالی در این سال جدید شمسی و این سال جدید قمری، هر دو هم ماه مبارک رمضان که در روایات فرمودن که رأس السنه ابتداء سال هست، محرم که در عرب معروف هست به اول سال قمری، و اهل بیت هم به خاطر مصالح و اموری حساسیت به خرج ندادن که محرم رو عوض بکنن به ماه رمضان، همون که در بین عرب بوده رو ادامه دادن و دستکاری نکردن، تغییر ایجاد نکردن. اما در فرمایشاتشون فرمودن رأس سنه، رأس سال، اول سال ماه رمضان هست، ذیل همین آیه شریفه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا یوم خلق السماوات والارض، اون روزی که خداوند تبارک و تعالی آسمان ها و زمین رو آفرید، تعداد ماه ها نزد خداوند 12 تا بود که 4 منها حرم، 4 از اون ماه ها ماه حرام هست. ماه های شمسی که درش ماه حرام نیست، پس اون ماه هایی که نزد خداوند هست ماه هایی هست که 4 تاش حرام، ماه حرام هست، پس میشه ماه های قمری. ذیل همین آیه شریفه که صراحت داره، هم آیه کریمی هم روایات ذیلش، بر این که این ماهای قمری هستند که محل اعتنا هستند، نزول فیوزات و تغییر و تحولات شرعی و دینی بر اساس سالهای قمری تنظیم شده است، در همون ابتدایی که خداوند عالم رو آفریده بر این اساس تنظیم شده. بنابراین ماهای قمری محل اعتنا هستند و مؤمن هم باید زندگیشو بر اساس ماهای قمری تنظیم کنه، مثل اینکه مؤمن باید روز خودش رو هم بر اساس صبح و مساء، زوال شمس و طلوع فجر و اینها باید تنظیم بکنه. نیمه شب شرعی، به ساعت کاری نداریم ما، یه وقتی نیمه شب شرعی 11:30، یه وقت 12:30، یه وقت 1، یه وقت 10، فرقی نمیکنه، ساعت رو یه وقت جلو میکشن عقب میکشن. برای مؤمن به لحاظ سلوک ایمانی متفاوت نیست، برای مؤمن زوال مسئله است، طلوع آفتاب مسئله است، مهم طلوع فجر، فجر کاذب، فجر صادق، نیمه شب شرعی، 1/6 آخر از نیمه شب شرعی به بعد، این مواردی که در روایات وارد شده، در شبانه روز مؤمن هم اینها دخیله، نه ساعتی که تنظیم شده. شما میبینید اهل بیت علیهم السلام وقتی میخوان مثلا وقت فضیلت نماز ظهر، نماز عصر، نوافلش غیره، با شاخص، با خورشید، با طول سایه، سایه به اندازه قد خودش، به اندازه شاخص، به اندازه قد خودش مثلا سایه داشته باشه، بیشتر بشه، کمتر بشه، بر اساس این تنظیم فرمودن که چه زمانی نماز ظهر بخونید. نه هیچ ساعت مشخص نکردن، ساعت 12 ظهر، 11 ظهر. در ماه ها هم همینه، بر اساس ماه باید تنظیم بشه، ماه های قمری. اونی که خداوند بر اساس او عالم را تنظیم کرده، خدایی که جائل اللیل و النهار است، جائل اللیل سکنن، خداوند شب را شب کرده، روز را روز کرده، تاریکی را تاریکی کرده، نور را نور کرده. همه اینها رو بساطی است که خداوند پهن کرده و مهیا کرده. نظام عالم رو بر این اساس تدبیر کرده و تنظیم فرموده. بر همین اساس هم ماه قرار داده، 12 ماه. و بر اساس همین ماه ها هم حالا ما باید ببینیم اول این ماه ها کجاست. اهل بیت فرمودن اول این ماه ها ماه رمضانه. خیلی هم توضیحات مفصلی داره این بحث، چطور اول ماه، اول سال ماه رمضان هست. در نمونه های دیگه هم داره، مثلا در نمازها، نمازهای پنجگانه، اولین نماز کدامه؟ صبح، ظهر، عصر، از کجا شروع میشه که بعد میره تا روز بعد؟ فرمودن ظهره، نماز اول نماز ظهره، نماز دوم عصر، مغرب، عشاء، آخرین صبح. برای همین هم وقتی نماز قضا میخونن، افرادی که نماز قضا استیجاری قبول میکنن، جماعت یا غیر جماعت میخوان، از نماز ظهر شروع میکنن. اول پیغمبر اکرم هم اولین نمازی که خوندن نماز ظهر بود، در آسمان ها در معراج خوندن، اولین نماز ظهره. این امور اموری نیست که ما با عقل خودمون بخوایم تشخیص بدیم. البته عقل بعد از اینکه نورانی شد به تعالیم اهل بیت، کم کم میفهمه اینا رو، حکمت هاشو. کسی انس بگیره در خانه و مکتب اهل بیت، کم کم وجوه اینها رو متوجه میشه. ولی ابتداعا ما نمیتونیم بفهمیم اول سال قمری کجا است، محرم، سفر. به نگاه ما تفاوتی نمیکنه، ما فرقی نمیفهمیم. چرا که چشم ما در این عالم دنیا به روی امور ملکوتی و غیبی عالم بسته هست، ما حقایق رو نمیبینیم، ما نمیدانیم باطن عالم چه خبر هست. فرمودن ابواب آسمان ها باز میشود، ما چیزی نمیبینیم، ما انفتاح بابی نمیبینیم، بابی باز شده درک نمیکنیم. نفس های شما تسبیح شده، ما نمیفهمیم، درک نمیکنیم. اینها امور نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم. محیط نورانی با محیط ظلمانی رو ما خیلی وقتها نمیتونیم تشخیص بدیم. برای همین اهل بیت باید بیان کنن حجت های خدا که احاطه دارن به علوم شرعی و علوم غیبی و حقایق و اسرار عالم دست اونها هست. خزان العلم، خزینه های علم خدا هستن. اونها برای ما باید معرفی بفرمان و معرفی هم فرمودن. فرمودن اول سال، سال شرعی، اولش ماه رمضان هست و قلب ماه رمضان شب قدره. خیلی تعبیر مهمی است، قلب، که روح اصلا از این شب قدر به ماه رمضان و به سایر ماه ها میاد. شما از ابتدای ماه رجب میبینید در دعاها هی به ما تعلیم دادن که خدای ما رو به شب قدر برسان، به ماه روزه برسان و شب قدر. اینه که باید امیدواریم که هم این سال جدید شمسی و هم سال جدید قمری، اصلش هم سال قمریه، این خیلی مهمه. سال جدید شمسی خیلی امر مهمی نیست. اگر به نوروز هم در روایات بهایی قائل شدن اهل بیت، به دو جهته. یکی این که این نوروز، یعنی روز اول فروردین، مقارن شد با دو اتفاق. یکی قتل قاسب سوم و یکی هم مقارن شد با عید غدیر. به خاطر همین برای نوروز ارزش قائل شدن. و یک جهت دیگه هم که برای نوروز در روایات ارزش قائل شدن اهل بیت علیهم السلام این هستش که در نوروز اسم حی خداوند، محیی بودن خداوند در عالم تکوین بیشتر خودنمایی میکند. مثل این که کسوف میشود، خسوف میشود، زلزله می شود، آتش فشان می شود، بادهای سهمگین می وزد، آیاتی از آیات الهی است. خود نفس این تغییر فصل خودش یه آیتی از آیات الهیه که فصل مهمی است، فصل بهار. خب این هم یک نکته حائز اهمیت و مهمی از این جهاته، جهات شرعی و اصالت جهات شرعی با نوروز و فروردین و اردیبهشت و اسفند نیست، با تغییر فصل نیست. جهات شرعی، اون وقتی که اهل بیت میفهمن ابواب آسمان ها باز شد، رحمت الهی نازل میشه. گاهی هم در بعضی از روایات مربوط به نوروز اهل بیت گویا اون معنای لغوی نوروز رو لحاظ کرد. این هم یک نحوه تقیه است، یه نحوه گویش خاصه. روز نو، روز نو چیز خوبی است. روز نو برای بشریت، کشتی نوح در نوروز نشست، قدیر در نوروز شد، امام زمان در نوروز می آید، همه یعنی روز نو. چون دلیلی بر مقابله با این سنت نوروز نیست که مقابله اساسی بشود. حالا سال رحمیه، خوشحالیه، ماه بهاریه، فصل بهاری، اشکالی نداره، ولی یک مؤمن نباید به اینها اصالت بده. اینها اصالت نداره، اصیل نیست، یه چیز شرعی اساسی نیست. اصلا ماه‌های شمسی اساساً اصیل نیست، ساخته بشره، ساخته یا ادیان تحریف شده است یا انسان‌ها برای خودشون قراردادهایی دارن، یکیش هم این بوده. خیلی هم معلوم نیست، اینا به شما عرض بکنم، به لحاظ تاریخی هم بررسی بشه خیلی هم معلوم نیست. نه اینکه مبدأ محرم رو چه کسی گذاشت محرم، اینا خیلی واضح نیست، فروردین هم خیلی واضح نیست. حالا هر گروهی می اومده سمت خودش می‌کشید. یک گروه می اومدن مثلا در این نوروز آداب و رسوم شرک آمیز رو انجام میدادن، یک عده می اومدن آداب و رسوم توحیدی رو درش انجام میدادن. شما می‌بینید الان در زمانه ما هم همین مطرحه دیگه، میگن نوروز خوبه، چرا؟ میگن درش صله رحم می‌کنی. یعنی صله رحم یک مفهوم شرعیه، میگیرن این رو میارن در نوروز، میخوان به نوروز هم بها بدن. ولی نوروز خودش یه چیزی باشه که در روایات شما چنین چیزی ما نداریم، که در نوروز، در این یعنی اول فروردین، یک اتفاقات خاصی افتاده باشه. اگه اتفاق خاصی افتاده، در خیلی وقتای دیگه هم هست، یه چیز خاصی در نوروز نیست. حالا این صحبت مفصل خودش در جای خودش باید بررسی بشه، ممکنه بعضی قبول نداشته باشن، اختلاف نظر باشه درش که این نوروز چی از حقیقتش. ولی بالاخره اون چی که صراحت آیات کریمه قرآن هست و صراحت روایات هست، ماه‌های شرعی که مؤمن بر اساس ماه‌های شرعی زندگیش رو تنظیم میکنه، سال خودش رو تنظیم میکنه، از ماه رمضان شروع میشود و بعد ماه شوال تا میاد ماه شعبان بعدی و باز ماه رمضان. اول سال این هست. محرم هم مثل همین فروردینه، فرق نمیکنه. محرمی که اول سال قرار دادند، مثل که فروردین اول سال قرار، مثل که من و شما با هم دو نفری قرارداد بذاریم بگیم آقا اول سال ما و شما اول تابستون باشه، از اول تیر باشه، اول سال باشه، با هم دیگه دو نفری قرار میذاریم. طبیعتا سال ما کی عوض میشود؟ نوروز ما کی میشه؟ میشه روز اول تیر. چهار نفر دیگه با هم دیگه قرارداد بزن اول زمستان، اونا نوروز شما موقع به هم تبریک بگن، با هم یه قراردادی گذاشتن به هم تبریک میگن، اشکال نه تبریک بگن. نه اینکه تغییر فصل مهم نیست، مهمه. ما به هر شیئی از اشیاء عالم میتونیم با نگاه عظمت نگاه کنیم، باید هم این کار رو بکنیم، خوبم هست. فصل بهار خیلی جایگاه داره، تابستان همین، پاییز همین، زمستان همین، تمام این تغییرات تکوینی که در عالم میشود همه مهمه و مؤمن باید از اینها درس بگیره، بهره بگیره اینها. اما اونی که از ما خواستن این نیست که ما با همین همچین قراردادهایی بذاریم. لذا اهل بیت هیچ وقت مبدع و پایه‌گذار بحث نوروز نبودن، آوردن مطرح کردن که فارس ها، عجم ها چنین ایدی دارن. حضرت فرمود روز خوبیه، حالا این دعا رو هم توش بخونید. اما خودشون بخوان پایه، ولی برای ماه رمضان میبینید چه تجلیلی کردن، ماهای حرام رو تجلیلی کردن، آداب داره، احکام داره، رسوم داره، نماز اول ماه دارید، نماز وسط، روزه دارید برای ماه. هیچ وقت نگفتن شما روز اول نوروز مثلا بر اساس فروردین شما روزه بگیرید، نه، به طور کلی روزه خوبه. حالا این روز آقا این کار فرمود روزه هم بگیرید، حالا اگر حدیث داشته باشیم از اون طرف. حالا این نیاز به یک بررسی سنگینی در روایات داره، جای الان نیست. غرض من اینه که خود این شروع ماه رمضان بسیار بسیار مهم هست برای مؤمن. خداوند تبارک و تعالی در حقیقت توفیق عنایت کرده، توفیق خداوند شامل حال ما شده که یک مرتبه دیگه وارد این ماه بشیم. اتفاقاتی که در این ماه میفتد اتفاقات حقیقی است. واقعا نفسها تسبیح میشود، خوابها عبادت میشود، ابواب خیر و ابواب رحمت الهی باز میشود. ماه مهمانی خداست، مهمانی خاصی هم هست. مهمانی خداوند معنا ندارد مثل مهمانی سلاطین دنیوی باشد، مهمانی خدا معنا نداره مثل مهمانی انسان ها باشه. باید مهمانی خداوند تبارک و تعالی که شروع می شود باید غذا کم بخوری، چون خدا در مهمانیش میخواد شما را از حیوانیت نجات بده. خدا میخواد در مهمانی خودش قل و زنجیر را از دست و پای ما باز کنه. معنا نداره در مهمانی خدا بالعکس عمل بشه، طوری مهمانی برگزار کند که بیشتر انسان در این باطلاق دنیا فرو بره. باید بالعکس باشه. لذا در این ماه فرمودند، در روایت داریم در ماه‌های دیگه هر 6 روز یک ختم قرآن بخونید، در این ماه هر 3 روز یک ختم قرآن بخونید، یعنی روزی 10 جز قرآن، 10 تا 20 دقیقه تقریبا میشه 200 دقیقه تقریبا، حالا بعضی کنتر بعضی دیگه تونتر از 20 دقیقه، یه خورده تون میشه، یک رو 20 دقیقه میشه یک جز خون 200 دقیقه، 3 ساعت خورده فقط قرآن، عبادات دیگر و نماز و دعا و تفکر و چنین اونا باز حسابش جداست، نماز واجب داریم، نوافل داریم. برای همین باید مؤمن در ماه مبارک رمضان سلوک ایمانی و بندگیش فرق کنه. حالا ما نمیگیم 10 جز طرف نمیتونه، حال انسان باید متغیر بشه، رفتار انسان باید متغیر بشه، نماز انسان باید متفاوت بشه. اگر نماز میخوندیم یه دونه ذکر رکوع میگفتیم، حالا 3 تا باید بگیم. اگر 3 تا میگفتیم، حالا باید صلوات هم بهش اضافه کنیم. اگه نوافل نمیخوندیم، حالا باید بخونیم. اگه اذان اقامه نمیگفتیم، حالا باید بگیم. اگر مسجد مقید نبودیم، حالا نماز جماعت باید حتما بریم شرکت کنیم در ماه رمضان. این تجلیل از کاری که از دست ما برمیاد، تکریم، احترام گذاشتن به مهمانی خداست. جنس ضیافت خدا و جنس مهمانی خدا اینه. باید گرسنگی بکشی، کم بخوری. اینو سالهای گذشته هم عرض کردیم، در روایات اینطور برمیاد که گرسنگی بکشید در ماه رمضان، تشنگی بکشید، نه اینکه انقدر افطار و سحر بخورید که تو روز اصلا حس نکنید و بین افطار تا سحر یه سر بخورید که فردا میخوام روزه بگیرم. نه، گرسنگی به کاری نمیشه. الان زلزله اومد ترکیه، بعضیا 3 روز 4 روز 5 روز 6 روز زیر آوار بودن و شما اومدن بیرون، برای خورده ضعف اینا رو گرفت و سرومی چیزی حتما بجنن، زنده شد دو مرتبه. انسان میتونه تحمل کنه. اون روزی که شما سحری فرزن اگر خواب موندی، حالا بدون سحری روزه گرفتی، فکر نکن کاری میشه، کاری نمیشه. یه خورده گرسنگی بیشتر تحمل میکنی، اتفاقی نمیفته برای انسان. انقدر اندوخته ها در بدن انسان هست و این بدن انقدر قدرت و قوت داره، نوعاً میتونه اون روز رو سپری کنه. زود انسان تا دید ضعف گرفت زود بخوابه، تا دید زود یه خورده ضعف گرفت دست از کار بکشه، دست از عبادت بکشه، این خوب نیست. یه آبی به سر صورتش انسان میزنه، قدمی میزنه، فکری میکنه، یه خورده دو مرتبه به کار خودش ادامه میده. نخواستن در ماه رمضان که ما اینقدر از خودمون پذیرایی بکنیم بین افطار تا سحر که در روز هیچ حس نکنیم، بیشترش هم خواب باشیم، این خوب نیست. حالا ولی اینکه ما این کارو انجام ندیم، ولی بدونیم راه درست چیه. گرسنگی رو انسان باید حس بکنه، تشنگی رو باید حس کنه. فرمودن شما باید از این گرسنگی و تشنگی ماه رمضان یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتید، یعنی باید فشار بیاد به شما یاد او بیفت. مثل در حمام نفرمودن وارد حمام داغ بشید یاد آتش جهنم، یعنی چی؟ یعنی حمام داغ باشه، خورده آبش داغ باشه، خوبه یه خورده بسوزه انسان، یه خورده انسان متذکر بشه. ولی با اون یه ریز سوختنی که آب یه خورده داغتر باشه انسان کاریش نمیشه، اما اون سوختن انسان رو متذکر میکنه. گرسنگی و تشنگی ماه رمضان هم همینه. این ضیافت خداست. ضیافت خدا وقتی ضیافت خدا هست که جنبه تذکر درش قوی تر باشه، جنبه نجات دادن از شهوات و از دنیا درش قوی تر باشه، نه اینکه ضعیف تر باشه. برای همین میبینید مدلش فرق میکنه. خداوند در ضیافت خودش میفرماد که لبها رو ببندید، شکمها رو ببندید، تازه این مقدارم اکتفا نکنید. چقدر در روایات داریم ما که چه بسیار صائم و روزگیری که بهرش از روزه فقط همون گرسنگی و تشنگیه. فرمودن این کار نکنید، مواظب باشین روزی که روزه هستید مثل روزی که افطاری هستید نباشه. زبانتون، چشمتون، گفتارتون نسبت به زن و بچه‌تون، حالا اون زمان برده و غلام و کنیز و اینا بوده، نسبت به زیردستتون رفتارتون رو کنترل کنید، چشمتون رو کنترل کنید، کسی از شما آزرده نشه و اینها. حالا پیشنهاد بنده به خودم و سروران عزیزی که تشریف دارن این هستش که ما باید بعضی اعمال رو هم به صورت خاص در نظر داشته باشیم. یعنی در مورد معاصی مثلا میخوایم توبه کنیم، فرض بفرمایید، رفتی مجلس مناجاتی یا خلوتی، دعای سحری، نیمه شبی، یک گناه، یک بدی از خودمون رو در نظر بگیریم، خاص مشخص روی این کار کنیم. به طور کلی توبه کردن بسیار خوبه، خدایا هر گناهی کردم ببخش، هر بدی کردم ببخش، هر چی بودم تا حالا بودم، بد بودم، میدونم بدم، اما تو، اینا خوبه. اما معینا و مشخصا یکی دو مورد، سه مورد، حالا بسته به همت افراد داره، هر کسی همتی داره، مشخص کنه انسان این مورد در من بده، باید حذف بشه، این اخلاق من، این رفتار من، این خصلت من متناسب با امام زمان نیست، متناسب با دین نیست، متناسب با شأن بندگی یک بنده خدا نیست، این باید حذف بشه. یا زینتی از زینت ها لازم بر من باشه، من باید این زینت رو داشته باشم. یک کسی پرحرفه، باید حرفش رو کم کنه. کسی بد اخلاق، باید خوش اخلاق بشه. عجوله، باید صبر در خودش زیاد کنه. وقت گذران هست، بعضی وقت زیاد علافیه، وقت میگذره. خب خود روی موضوع انسان باید کار کنه، برنامه ریزی کنه برای وقتش، برای زندگیش. بعضیا کلا بعضی بی برنامه ان اصلا. این خودش نکته بسیار منفیه در روایات. باید تصمیم بگیرم در این ماه رمضان توبه کنم. یعنی چیکار کنم؟ یعنی اهل برنامه ریزی بشم. بعضیا بی هدفن. توبه کنم در ماه رمضان. ضیافت خداست دیگه، خدا دست میگیره. چیکار کنم؟ خدای کمک کن، میخوام هدفدار بشم. انسان بشینه فکر کنه، مشورت کنه، مطالعه کنه، بررسی کنه، یه هدفی برای خودش مشخص کنه. بعضی در نماز ضعیفن، بعضی هر کسی در اموری ممکنه ضعیف باشه، اونا رو دقیقاً انسان مشخص کنه، روش کار کنه. علل خصوص حالا در بین ماه مبارک رمضان که اوج شب قدر هست و واقعاً انسان باید سعی کنه مهیا بشه برای درک شب قدر، بحث روزه گرفتن هست و بحث قرآن خوندن هست و ذکر فضائل و مناقب اهل بیت و چنین و چنان و صدقه دادن و سفره افطاری انداختن و انفاق کردن و عبادات مختلف. علل خصوص در بین این ماه مبارک رمضان در روایت داره، در جلسه گذاشتم که خدمتتون بودیم عرض کردیم، در روایت داره جمعه های ماه رمضان، شب های جمعه ماه رمضان برای شب های جمعه ماه رمضان و روزهای جمعه ماه رمضان برتری است بر شبهای جمعه سایر سال به اندازه برتری ماه رمضان بر سایر ماه ها. خیلی ارزشمنده. ثانیه ثانیهش، لحظه لحظهش بسیار ارزشمنده. انسان سعی کنه برای شبهای جمعه حساب ویژه باز بکنه. حالا توسل داریم، زیارت سیدالشهدا داریم، توبه و مناجات و استغفار داریم، ذکر صلوات داریم، قرآن خوندن داریم، دید و بازدید، صله رحم، خدمت به پدر و مادر، به اطرافیان، به همسایه و هر کسی، حالا به تناسب خودش، انواع گوناگون. ولی این شب جمعه اول که الان امشب درش هستیم، این بسیار مهمه که انسان براش برنامه‌ریزی داشته باشه. حتی اگه مثلا فرض بفهمید الان ظهر جمعه می بود، که الان شب جمعه است، ظهر جمعه می بود، انسان نباید از دست بده، بگه آقا ظهر جمعه است تا عصر جمعه 4 ساعت وقت، مثلا همین 4 ساعت رو انسان کار خیری انجام بده، نذاره انسان بگذره بره. یک حدیثی است اتفاقا در مورد همین ماه مبارک رمضان در اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس، ایشون نقل کرده در باب زیارت سیدالشهدا، نکاتی داره اونجا که در این ماه به زیارت امام حسین برید. بینش یک جمله ای داره و یک قاعده ای، اون قاعده رو میخوام از رو بخونم بعد از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در اون حدیث شریف که از حضرت صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام وارد شده، مرحوم علامه علیسی هم در بهار آوردن، یک قاعده حضرت، سوال شد امام صادق علیه السلام از زیارت سیدالشهدا، حضرت فرمود که سوال کردن که آیا وقتی هست که افضل باشه در زیارت امام حسین، وقتی باشه افضل باشه. حضرت فرمود در هر وقت و هر زمانی میتونید امام حسین رو زیارت کنید، زیارت کنید. این خودش قاعده اولیه اصلا، به خاطر افضل مواظب باش از اصل زیارت نیفتی. الان نریم زیارت، چرا؟ شرایط مهیاست. نریم که عرفه بریم، این اشتباهه. الان برو عرفه هم برو، آقا پولم نمیرسه، خدا میرسونه، الانو برو از دست نده. فرمود زروح و فی کل وقت و فی کل حین، هر وقت میتونی بری برو زیارت سیدالشهدا. بعد چون فرمود خیر و موضوعه، بهترین چیزی که وضع شده زیارت سیدالشهدا است، در روایت دیگه داره لا تزهدو فی اتیانه، زهد نورزید در رفتن به زیارت امام حسین، فان الخیر فیه اکثر من ان تحصى، خیر و خوبی هایی که در زیارت هست بیشتر از اینه که به شماره در بیاد. لا تحصى هست، فضائل زیارت امام حسین به عدد در نمیاد، به شماره در نمیاد. حضرت فرمود که این بهترین چیزی که وضع شده و قرار داده شده همینه، برید زیارت امام حسین. بعد حضرت فرمود هر کی از این خیر زیاد استفاده کنه زیاد بهش میرسه، و من قلل قلل له، من قلل قلل له، کسی که تقلیل کند کم به زیارت برود، قلل له کم به او داده میشود. موازنه است دیگه، کفه ترازوی. این قاعده رو حضرت فرمود، بعد حضرت این نکته رو فرمود، اون نکته که میخواستیم بگیم اینه، یه قاعده کلی در کل ابواب عباداته، فقط مال زیارت نیست. حضرت فرمود و تحروا به زیاراتکم یا به زیارتکم الاوقات الشریفه، سعی کنید برای رفتن به زیارت اوقات شریفه را انتخاب کنید، در اوقات شریفه شوق بیشتری داشته باشید، مثل شبهای جمعه، روز جمعه، شبهای جمعه و روز جمعه ماه رمضان باز میشه اوقات شریفتر، عید قدیر، کلن اوقات شریفه زیارت امام حسین مستحب، هر وقتی که درش شرافت بیشتری است و هر عبادتی همینه. بعد حضرت قاعده فرمود، فرمود فإن الأعمال الصالحة فيها مضاعفة، اعمال صالحه در اوقات شریفه مضاعفه. روایات داریم در شب و روز جمعه گناه گناهتر است، بدتر است، بیچاره تر میکنه انسانو در شب و روز جمعه. ثواب هم در شب و روز جمعه ثوابتر است، بهتر است، همون نمازی که وقتای دیگه نمازه با همون حال با همون شرایط، شب و روز جمعه فضیلتش بیشتر، همون نماز شب، شب پنجشنبه با شب جمعه متفاوته، تأثیرش در وجود انسان بیشتره، متفاوته، علل خصوص اگه شب و روز جمعه چی باشه آقا؟ ماه رمضان باشه. حتما باید انسان سعی بکنه زیارت امام رضا مشرف بشه، حتما انسان باید سعی بکنه هر طور شده قصد بکنه بره بالای پشت امام، زیارت سیدالشهدا از راه دور انجام بده، زیارت پیغمبر اکرم انجام بده. حتما انسان در شب و روز جمعه باید سعی کنه نمازهاش اول وقت باشه، با نوافل باشه، با توجه باشه، با تضرع باشه، کارهای خیری که میخواد انجام بده، صدقه ای میخواد بده و و امثال اینها. شب و روز جمعه اگر دیدن پدر و مادر هم میروید، نیت قربت و تقرب به خدا رو بیشتر بکنید. همیشه انسان به صورت طبیعی به پدر و مادرش میل داره که بره زیارت اونها، دیدن اونها. در شب و روز جمعه مخصوصا حواسش باشه قصد بندگی خدا کند، قصد تقرب کند. هر کار خیری که انسان انجام میده، حضرت فرمود اعمال صالحه در شب و روز جمعه مضاعف هست، در اوقات شریفه، در وقتهای شریفه، مثل عرض کنم مثل نیمه شعبان، مثل شب قدر، اینا اوقات شریفه هست. حالا فرض بفهمید گاهی میشه که شب نیمه شعبان یا شب عید قدیر یا شب قدر مصادف میشود با شب جمعه، و شب قدر هست، شب جمعه هست، ماه رمضان هست، خیلی قوقا میشه، خیلی انسان باید دقت کنه بهره مند بشه. و هی اوقات و مهبت الملائکه لزیارته، فرمود اوقات شریفه مثل همین ماه رمضان کلش اوقات شریفه است، کل ماه رجب و شعبان و رمضان کلش اوقات شریفه است، تمام شبهای جمعه اوقات شریفه است، شبهای عید اوقات شریفه است. فرمود در این اوقات شریفه ملائکه مخصوصا باز برای زیارت امام حسین چی میشن آقا؟ هبوط میکنند، حرم فضاش ملکوتی تر، الهی تر، نورانی تر، اجتماع نور در حرم سیدالشهدا بیشتر هست. این هم یک نکته‌ای در مورد حالا این شب جمعه اول ماه رمضان هست. شبهای جمعه بعدی رو هم باید توجه بکنیم در ارتباط حالا با قرآن کریم و اعمال ماه رمضان و اینها. نکته خیلی هست، خیلی زیاده، کار یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه و ده جلسه نیست، انقدر در روایات مطالب و معارف فرمودن که جا داره جلسات متعدد برگزار بشه. ولی خب چون بحث ما در شبهای جمعه اگه خاطر شریف عزیزان باشه بحث پاسخ به شبهات بود، گفتیم اهل کفر و باطل، اهل انحراف، اهل زیغ، اینها با کلماتی، با جملاتی، با یک مقدماتی که میچینند تولید میکنند یک سری مطالب غلطی را که به ظاهر به این مطالب غلط یک لباس زیبا میپوشانند به نام عقل، به نام منطق، اسمای خوب روش میذارن، اینو میارن در جامعه شیعی منتشر میکنن، در بین اهل حق منتشر میکنن. این باعث میشه که این فرد ضعیفی که مثلا در بین عوام شیعه عموم مردم هست نمیتونه تشخیص بده که حقش چیه، از باطلش چیه، از درستش چیه، غلطش چیه، گمراه میشه، شبهه میکنن، اشکال میکنن به اصل نبوت پیغمبر، به وجود خدا شبهه میکنن، به احکام اسلام شبهه میکنن، به قرآن شبهه وارد میکنن، اشکال وارد میکنن، از این کارا انجام میدن. کم کم میبینی که مؤمن ضعیف میشه، گاهی به تردید میفته. انسان اگه دست از دعا و توسل برداره، خداوند اگه دست انسان رها کنه، هر چقدر طرف باهوش باشه، با استعداد باشه، هر چقدر نخبه باشه، نابغه باشه، خدا اگه دستش رها کنه چی میشه؟ این بیدین میشه، کافر میشود، از حیوان پستر میشود، ولو باهوش و با استعداده. هستن همین الان تو دنیا زیادن انسانهای نابغه، بیدینن، ضد دینن، نابغن، ولی به لحاظ قوت ذهنی بسیار قوی هستن، ولی اینها کافرن، بیدینن، مشرکن. اینا چطور اینطور شدن؟ به خاطر همین در اون حدیث شریف کافی هست، کتاب شریف کافی، وقتی اون فرد گفت من خیلی زحمت کشیدم و خیلی راه ها رفتم و واقعا هم ریاضت های سنگین کشیده بود تا به حق رسید و به امام صادق رسید، حضرت فرمود یه وقت نگی که انما اهتدیت به نفسی ولیکن قل هدانی الله، یه وقت نگی من خودم هدایت یافتم به این مضمون، حالا لفظش ممکنه یه خورده ای، یه وقت نگی من خودم هدایت یافتم، استعداد داشتم، هوش داشتم، عقل داشتم، فکر کردم، کار کردم، تو هم می‌خواستی بری کار کنی، تو هم می‌خواستی بری تحقیق کنی تا به حق برسی. نه اینطوری نیست، فکر نکن تو با تحقیق خودت و با هوش خودت و استعداد خودت راه یافتی، نه خیر. ولیکن قل هدانی الله، شما حرم‌های اهل بیت که مشرف میشید، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر خدا ما رو هدایت نکرده بود ما شأن این رو نداشتیم بخوایم هدایت پیدا کنیم، هر کی که هستیم، هر چقدر هوش و عقل و اینها داریم. لذا فردی ممکنه خیلی هم آدم نخبه و با استعدادی نباشه، اما بسیار به لحاظ هدایت و ایمان درجات بالا داشته باشه، بسیار مورد رضایت اهل بیت باشه. اما فردی ممکنه بسیار نبوغ داشته باشه، نخبه باشه، بسیار با استعداد و با هوش، زرنگ، تیز، با فراست، با فتانت، اما این فرد کافر باشه، بیدین باشه. اینطوره که اگر انسان اهل دعا و توسل و تضرع و خضوع نباشد، یعنی یک وجدان و یک قابلیت صاف که واقعا دنبال حق باشه، انسان به جایی بسته نباشه، نتایج رو از پیش برای خودش تعیین نکرده باشه، واقعا انسان دنبال حق باشه، حق هر چی که هست دنبال او هستیم، هر چی مورد رضایت خدا باشه دنبال او باشیم واقعا ها. اگر کسی این حال رو به طور حقیقی در خودش داشته باشه، خدا کمکش میکنه، به شکل‌های مختلف کمک میکنه. اگر نداشته باشه این گمراه میشه، همین شبه ها همین افراد رو چی میکنه. لذا فرمود خدا دوست میداشت ان یمتحن قلوب الشیعه، خدا دوست میداشت قلوب شیعیان رو امتحان کنه، یعنی دست بندازن مثل این که عمق جگر یک کسی رو بکشن بیرون. خدا میخواست شیعه و خالص خالصش بمونه، برای همین دوران غیبت درست شد، امام رفتن پشت ابر غیبت، شیعه به اون مقدار معرفت رسید، اونقدر هم خوراک دادن به شیعه در همین کافی و کتب صدوق و غیره و غیره، اینقدر خوراک هست که اگر کسی بخواهد هدایت بیابد بیابد، مطلب واضح بیان شد. حالا امام میرن کنار به حسب ظاهر ها، میرن پشت پرده غیبت، تازه 4 تا نائب هم داشتن 70 خورده ای سال، اونا هم رفتن کنار، حالا دیگه شما هستید و همین علمای ظاهر، علمای ظاهر هم مثل شما هستن، بیشتر درس خوندن، زحمت بیشتر کشیدن، از شما یه خورده ای جلو هستن، ولی جزء اولیاء کاملین شیعه باشن و مثل سلمان باشن و ابوذر اینطور نیستن، خطا هم دارن، فراوان خطا دارن، خودشون میگن فتاوی عوض میشه، چنین میشه، اختلافات پیش میاد، بی تجربگی ها پیش میاد، ضعف ها، فتور ها، سستی ها هست در علما، این مسائل نیست که نباشه، که معصوم نیستن، خطا میکنن. ولی شیعه به اون جایگاه رسید که بتونه با اون خوراکی که در اختیارش گذاشتن امتحان در مقام قلب پس بده، قلبش امتحان بشه. یکی از وسایل امتحان همین شبهه هاست که بحث ما بود. شبهه باعث میشه قلب انسان اون چی حقی که داره بریزه بیرون. وقتی کسی یک شبهه دستش میفته خوشحالم میشه، میگه آها این خوب حرفیه، شروع میکنه به این میگه، به اون میگه، به این میگه، به اون میگه، هی دستش میگیره این شبهه رو به این و اون. ولی تو درونش هم یک شادی هم داره ها، چون ناراحت هم نیست این شبهه رو پیدا کرده، میگه حالا میتونم همه رو بزنیم زمین، یک چیزی پیدا کردم که دیگه کسی نمیتونه جوابشو بده. این داره باطن خودشو در حقیقت پیش خدا و اولیاء خدا آشکار میکنه. این شبهه ها کارش همین امتحانه. خب در مورد شبهه ها نکاتی همینطور گفتیم چند جلسه، یک نکته هم این جلسه کوتاه وقت نیست کوتاه بگم، اما نکته خیلی مهمیه، ان شاءالله یه جلسه مفصلتر به این خواهیم پرداخت. و اون اینه که در موضوع شبهات باید این موضوعی در نظر بگیریم اینه، دید من، دقت کنید از اینجا بحث شروع میشه، 10 دقیقه مزاحم شما هستم، وقت تمام تقریبا، دقت بکنید، دید من، نگاه من، نوع نگرش من به هر موضوعی، حالا مخصوصا مسائل دینی منظور ماه، ولی به هر موضوعی، به این ساختمون اصلا، به هر چیزی، به پدیده های جامعه، به پدیده های سیاسی، اقتصادی. بحث ما فعلا در مسائل دینیه، چون بحث شبهات دینی هست. مثلا دید ما به قرآن میتونه یک دید کاملا مثبت باشه، میتونه یک دید کاملا منفی باشه. خیلی جای بزنگاه سخت و خطرناکیه و حساسیه و مهم. اگر بنا باشه من دیدم از ابتدا دید منفی باشه به قرآن، حالا شما اگه تونستی یک دونه جای قرآن رو بیار معجزه باشه، اصلا به درد بخور باشه، اصلا اگه تونستی یک مطلب جدید از قرآن بیار، هر چی بیاری من نه این چیزی نیست، خاصیت خدا قرار داده در بشرها. اصلا شما ببینید اسلام رو بذارید کنار، کفر رو بذارید کنار، خدا رو بذارید کنار، همه اینا رو بذارید کنار، اصلا بریم تو عالم، بریم تو دنیا، یک اداره ایه، استانداری، فرمانداری، شهرداری، نمیدونم اداره مالیات، تو هر جای دنیا با هر نظامی که مد نظر شما هست، شما میتوان، انسان این قابلیت رو داره، خدا قرار داده برای اینکه امتحان بشه، همه بشر این قابلیت رو دارن، مکلفین، میتونی به اون اداره با نگاه مثبت نگاه کنی و از همه کارهاش دفاع کنی، میتونی با نگاه منفی نگاه کنی و همه کارهاش مورد نقد قرار بدی، و میتونی حد وسط باشی. خاصیت در انسان هست. مثلا اسلامو بذاریم کنار فعلا، چرا این به درد کجا میخوره این مقدمه؟ بحث کنیز و برده و غلام در اسلام، شما میتونی با نگاه منفی نگاه کنی اشکال کنی، سنگسار در اسلام هست، میتونی با نگاه منفی نگاه کنی اشکال کنی، هی اشکال پشت اشکال، خلاف حقوق بشر هست، وحشیگری هست، نمیدونم روی بچه ها اثر منفی میذاره، اسلام دعوا درست کن هست، خشن هست، چنین هست، چنان هست، 100 تا برچسب منفی میتونی روش بذاری و با همین برچسب ها میتونی عده زیادی رو هم با خود هم فکر کنی، دنبال خود بکشونی، میتونی منفی، میتونی مثبت نگاه کنی به همین موضوع، اصلا همین موضوع رو گفتم، کاری اصلا فعلا به حق و باطل و خدا و پیغمبر نداری. حکم ارتداد غلطه یا درسته؟ کسی داخل یک مذهبیه، داخل یک مکتبیه، داخل یک فکریه، از اون فکر میره بیرون، بهش میگن آقا حق نداری بری بیرون، قاعده اینه، شما در این مذهب به دنیا آمدی، حق دست برداشتن از این مذهبو نداری، حتی اگه قلبتم منکره حق نداری به زبان بیاری، شما باید همین مخفی داشته باش، قبول نکن، ولی ظاهرا باید نماز بخونی، ظاهرا باید این قوانین ما رو انجام بدی، اگر اومدی تو این مدرسه حق نداری بری بیرون. به همین قانون میشه مثبت نگاه کرد، میتونیم ازش دفاع کنیم، میتونیم منفی نگاه کنیم بگیم نه آقا این چه کاریه، این زوره، این جبره، این تهجره، فلان تعصبه. میتونیم منفی نگاه کنیم، میتونیم مثبت نگاه کنیم، نه آقا حرف درستیه، آقا کسی آمده داخل این مدرسه زندگی کرده 10 سال، حالا از این مدرسه بره بیرون کلی اطلاعات داره از داخل مدرسه، این بر علیه امنیت ما میتونه 1000 فعالیت بکنه، حق نداری بری بیرون، بری بیرون گردنتو میزنی، تمام شد رفت، حق نداری بری، میخوای بری بیرون چه خبره، میخوای بری ازدواج کنی تو همین مدرسه ازدواج کن، میخوای شغل داشته باشی، پول داشته باشی، تو همین میتونی پولدار شو، همینجا پولدار شو، برای چی میخوای بری بیرون؟ استدلال قوی تری بیرون داری نداری؟ اینجا هست، معلم درجه یک میخوای تو همین مدرسه هست،
هر چی تو هر فازی میخوای همینجا، حق نداری بری بیرون. شما اینجا به دنیا آمدی، اینجا کلی اطلاعات کسب کردی. شما الان پاتو از این مدرسه بذاری بیرون، به عنوان یک عنصر مهم بر علیه ما تبلیغات خواهی کرد که آقا من در درون خودشون بودم 10 سال. اینا درونشون خبری نیست، درونشون دروغگوییه، نفاقه. هزار دروغ میتونی بر علیه ما بگی، لذا ما اجازه نمیدیم تو بری بیرون. نه، خیلی هم منطقیه، میشه اینجوری نگاه کرد، میشه به موضوع ارتداد به عنوان یک پرونده امنیتی اطلاعاتی، حق نداری بری، بری بیرون گردن تو میزنیم. خیلی هم درسته. اگر شما یقین داری به حقانیت خودت و دلسوز هستی برای اون طرف مقابل، اجازه نداری بذاری دست از دین حق برداره. و اگر برداشت ارزش وجودی هم دیگه نداره، ضمن اینکه خطر داره و تهدید میکنه بقیه اعضای این مدرسه اسلام رو، ضمن اینکه خطر داره، در عین حال باز ارزش وجودی هم نداری تو اصلا. وجودت دیگه انگل جامعه است. چطور اعدام میکنن تو دنیا؟ تو کل دنیا روی یک سری جرم های اعدام میذارن. چرا اعدام میذارن؟ روی یک سری جرم های حبس ابد میذارن. چرا حبس ابد میذارن؟ این مال اسلام نیست که، مال کل عالمه، مال بشریته. یک سری کارها مضر برای جامعه بشریته، حق نداری انجام بدی. حالا شما تشخیص دادی اون قتله، اون پرونده سیاسیه، ما تشخیص دادیم که پرونده دینیه. مهمترین چیز دینه، فکره. فکرت اگه منفی شد تو که حق حیات نداری. یا فکرت عوض شد باید سکوت کنی، نگی فکرم عوض شد، مثل بقیه زندگی کنی، حق نداری بگی. چون ما میدانیم حقیم، واقعا هم حقیم، میدانیم حقیم و میدانیم تو که داری میگی جای دیگه حق، دروغ داری میگی. چجوری تو فهمیدی مسیحیت حق، اسلام حق نیست؟ چجوری؟ با کدوم برهانی تو فهمیدی؟ تو یک برهان جدیدی برداشتی آوردی که هیچ عالم شیعه و اسلام تا حالا نفهمیده بود. چطور تو فهمیدی مسیحیت بر اسلام حقه؟ دلیلی نداره، دلیل قوی تری نداری. تو بس داری دروغ میگی، میگی من مسیحیت، دروغ داری میگی. تو میخوای بری بیرون توطئه کنی. ما اینو میفهمیم، ما اجازه نمیدیم کسی بره بیرون از ما برلای ما توطئه کنه. تو داری میگی بی خدایی اصله، دروغ داری میگی. بی خدایی دلیل نداره که، برهان نداری تو. بس تو بیماری قلبی داری، ما اجازه نمیدیم تو بری تو با بیماری قلبی از درون خانواده ما بری بیرون، تبدیل میشی به دشمن ما. ولذا ما جهاد ابتدایی هم نمی کنیم، ما جهاد دفاعی میکنیم بر علیه تو. نمیگیم جهاد ابتدایی، چون یک نظر قویی که هست میگه اسلام جهاد ابتدایی نداره، حرف بدی هم نیست. میگه تمام جهادها دفاعی در حقیقت. ما اصلا دعوا نداریم با کسی، ولی اجازه نمیدیم کسی به ما تجاوز کنه. ما مرتد رو میکشیم به خاطر اینکه او بر علیه ما تجاوز خواهد کرد. نمونش بود در تاریخ، من نمیخوام اسم ببرم، مثلا اسم بعضی افراد خبیثن، ارزش نداره انسان اسم اونا رو ببره. در زمانه ما بود دیگه، رفت و اسلام منکر شد و بر علیه اسلام فعالیت کرد و میکنن، بر علیه تشیع فعالیت میکنن. لذا ما اجازه نمیدیم بری بیرون. بری بیرون حکمت چی آقا؟ اعدامه. آقا ارتداد نه، خیلی هم منطقیه، میشه اینجوری نگاه کرد. مرتد چرا باید کشته بشه؟ مگه زوره؟ مگه لایک رافع الدین نیست؟ فلان نیست؟ نه، ارتداد خیلی حکم منطقیه. غلام و کنیز هم همینه. حالا اونم نمیخوام توضیح بده، اونم همینه. شما میتونی به این موضوع کنیز گرفتن و غلام گرفتن به این موضوع خیلی منطقی خوبه، برخواسته از رأفت رسول الله و حکمت و تدبیر رسول الله که این کارو کرد. مثل اینکه نمونه الان مثلا میزن تو زندان ها، مثلا پروژه هایی میزن، آقا نجاری به افراد یاد میدن، درسته؟ در عوض سربازیش، در عوض اون دوره زندانش، یک بهره هایی هم ازش میگن که این فرد وقتی از زندان آزاد شد حداقل چیکار کنه؟ آقا یه کاری بلد باشه. تو آمدی به جنگ ما، آمدی ما رو بکشی، از بین ببری ما رو، حالا زنده موندی، یا به اسلام میای، مسلمان میشی میای درون ما، یا اسلام نمیای تو هم دینت میمونی میشی، ما میگیریم تو رو به عنوان کنیز و برده. بالاخره تو با یکی میخوای ازدواج کنی، با این ازدواج میکنی. زوری آقا؟ بله زوریه، چون به نفته. مثل بچه که خودت به بچه‌ت خیلی وقت زور میکنی خیلی چیزا رو. حالا این بحث برده و کنیز بمونه برای وقتی که مفصل با احکامش باید بررسی بشه. غرضم اینه که این دید اولیه خیلی مهمه. شما میبینید کسی شبهه میندازه، یه دفعه یه سوالی مطرح میکنه به علیه قرآن، قرآن اینو گفته اینجا، اونجا اینو گفته. خب با کدوم دید داری به قرآن نگاه میکنی؟ دید منفی یا دید مثبت؟ یا اصلا هیچ دیدی نداری؟ اگه هیچ دیدی نداری شبهه‌ای نیست، سوالی نیست. اگر هیچ دید اولیه ای نداری صرفا سوال برای فهم، آقا این آیه یعنی چه، این آیه یعنی چه، تموم شد. اگر دیدت منفی است، خب این اگه دیدت به قرآن منفی، که این یه دونه سوال تو نیست دیگه، هزار تا سوال دیگه هم اضافه کن بهش، مطمئن باش هزار تا دیگه هم هست، 2000 تا دیگه سوال هم هست. این دید اولیه خیلی مهمه، شبهات بر اساس دید منفی. حالا ما هم اگه میخوایم در ما شبه اثر نکند، خواهران برادران مؤمنین مسلمان، اگه میخوایم شبه در ما اثر، باید دید ما تماما به اسلام مثبت باشه، به قاعده اسلامه، چون ما پیغمبر پذیرفتیم، ما عصمت پیغمبر پذیرفتیم. اگه نپذیرفتیم بریم اونجا بحث کنیم ببینیم معصوم هست یا نیست، حرف او وحی هست یا نیست. اگر پذیرفتی یعنی نگاه مثبت، اگر نگاه مثبت یعنی هر حکمی ثابت شد حکم پیغمبر، باید دیدت مثبت باشه، پس باید دفاع کنی، باید بدونیم وجوهی داره. و شما به هر پدیده اگه با نگاه مثبت نگاه کنی میتونی دفاع کنی. پس بنابراین تمام این شبهات رو میشه پاسخ داد، همش جواب داره، همش هم جواب دادن علما، بزرگان، فقها، همه رو جواب دادن. حالا بعضی جواب ها ضعیفتره، بعضی قویتره، بعضی ناقصتره، بعضی جامعتره، ولی بالاخره جواب دادن. این دید اولیه خیلی مهمه. بارها مثال زدیم بودیم، مثل همین فرض میفهم انسان میره یه هیئتی، یه جلسه ای، پای منبر یک منبری، از ابتدا دیدش منفیه، آه این منحرفه ها، آقا این هرچی حرف حق میزنه شما میگی نه این یه قصدی داره پشتش، این منظورش اینه، اینجاش درسته ولی فلان، اونجاش ولی فلان. چون چرا؟ چون نگاهت منفیه، نگاهت منفیه. از اون طرف اگه نگاه مثبت باشه، آقا داره اشتباه میگه این آقا، نه این آقا حتما یه چیزی میدونه که داره میگه، نگاهش مثبت، آقا این حرف باطله، غلطه، درجه بندی میکنه، آقا میاد صحبت میکنه، درجه بندی میگه مهمترین امر مثلا فلان مطلبه، آقا مهمترین امر این نیست، اون یکیه، نه ایشون که میدونه که این حتما منظورش چیز دیگه است. خیلی خوب، دیگه نگاه مثبته، قرار از همه چیش دفاع بشه، خب این یه فضایه. اگر نگاه منفیه، خب طبیعتاً هر چی میگه مشکلی هست درش دیگه، یک اشکالی بکنی. پس این تنظیم دید اولیه خیلی مهمه. حالا اولین جایگاهی که خیلی مهمه در مورد خدا و اولیاء خداست، بعد درجات پایین‌ترش برای خود ما هم میاد، سوء ظن و حسن ظنی که فرمودن همینه، به هم سوء ظن نداشته باشیم، بدبین نباشیم، این آقا اینجوری آمد، دیر آمد منظورش این بود، زود آمد منظورش این بود، نیامد منظورش این بود، حتما که نیامده فلان بوده، میخواسته یه پیامی برسونه. دید منفی همه چیز سیاه میکنه. یا از اون طرف دید مثبت، دید مثبت زیاده از حد، هر کار میکنه خوبه، هر کار میکنه درسته، نه آقا هم چیزی نیست، دیدت باید بر طبق یک میزانی باشه، حمله به صحت کن کار مؤمنو، اما اسمت هم براش قائل نشو، معصوم نیست اما انشالله نیتش هم نیت گناه نبوده، نیت معصیت نبوده، ولی خطای دیگه باید نهی از منکرش کنی، کمکش کنی. خداوند تبارک و تعالی توفیق بده انشالله بتونیم از این ماه مبارک رمضان بیش از سالهای گذشته بهرمند بشیم، انشالله بتونیم خدمت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.